بسم الله الرحمن الرحیم. در خبرین متعارضین به حسب روایات کتاب مرجع برای ترجیح یکی از اینا بر دیگری. خب یه بحث این است که آیا مراد از این کتابی که مرجح عهد الخبرین علی الاخره منحصر به قرآن کریم، یا اگر یه حدیث دیگر عامی که به وسیله سنت ثابت شده این هم جزء مرجح عهد الخبرین هست یا نه. آقای خویی ایشون هم عام کتابی رو مرجح عهد الخبرین میدونه و هم عامی که به وسیله سنت ثابت شده باشه، یا مطلقی که به وسیله سنت یا کتاب ثابت شده باشه مرجع یعنی مرجح عهد الخبرین میدونه. ما به نظر ما اونی که مقتضای روایات هست و از روایات استفاده میشه فقط کتاب قرآن مرجح عهد الخبرینه. سنت اون میتوانه مستمسک قرار بگیره در مسئله، ولی نه به عنوان مرجح عهد الخبرین، بلکه به عنوان مرجع. یه مرتبه میگیم که بعد از تعارض خبرین تساقط میکنه، بعد از تساقط ما رجوع میکنیم به عام، عام مرجع میشه برای ما در مسئله. یه مرتبه میگیم اگر دوتا با هم خبر متعارض شدن، عام مرجح عهد الخبرین میشه، خبرین اونی که مطابق عامه او حجت میشه، نه اینکه حجیت هر دو ساقط بشه، خود عام کتابی یا مطلق کتابی یا سنت جنبه مرجعیت پیدا میکنه. ما به عنوان مرجح میگیم فقط کتاب مرجحه، ولی به عنوان مرجع که بعد از اینکه تساقط کرد از اعتبار اون دوتا خاص افتاد، میگیم عام چه کتابی باشه چه به وسیله سنت ثابت شده باشه مرجعیت خودش را داره. اکرم العلمای گفتیم، لا تکرم العلمای هم گفتیم، این دوتا با هم متعارض شد. نه ببخشید، اکرم العلمای گفتیم، اکرم زیدنی گفتیم که مطابق با اکرم العلماست، لا تکرم زیدنی گفتیم که مخالف اکرم العلماست. اکرم زیدن و لا تکرم زیدن و هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، اکرم العلماء برای ما مرجع میشه. در مرجعیت اکرم العلماء میخواد قرآن باشه، میخواد سنت باشه، چیزی که حجیت ذاتی داره. او چون این خاصایی که بخواد مخصص باشه برای عام در اثر ابتلاء به معارض لا تکرم زیدن، در اثر ابتلاء به اکرم زیدن ساقط شده از حجیت، این وجودش کل عدم میشه، ما به اکرم العلماء تمسک میکنیم. میگم بنابر این که اگر ما قائل شدیم در یه چیزی مرجعی از مرجعات نبود، ادله تخییر هم اشکال کردیم، مثل آقای خویی اشکال میکنه، ما باید اینا رو از اعتبار بیندازیم. ساقط که شد، ترجیحی در کار نبود و ادله تخییر هم تمام ندونستیم، میام عقص میکنیم به اون عام فوق. اون دیگه عام فوقش فرق نمیکنه که کتابی باشه یا به وسیله سنت، ولی برای ترجیح عهد الخبرین ظاهر روایات علاجیه خود ما وافق الکتاب فرموده، کتاب مرجحه، سنت خود اونم جنب مرجحیت داشته باشه دلیلی نداریم. البته یه ثمره‌ای برای این که آیا سنت مرجع یا مرجحه بعضی ثمرات داره، حالا ما اونو نمیخوایم بحث کنیم. خب این یه بحثه که به خود سنت آیا میشه رجوع کرد یا نه مانند عام برای ترجیح، ولی برای مرجعیت بالاخره میشه رجوع کرد. بحث دیگه عبارت از این است که آیا تو روایاتی که در باب رضا هست اثبات نشر حرمت کرده به وسیله رضا، آیا ما مطلقاتی یا عموماتی داریم که اثبات بکنه که مطلقا رضا محرمه الا ما ثبت به خلافه به وسیله دلیل خاص یا نه؟ خب این مسئله در نکاح مرحوم آقای حائری، آقای حاج عبدالکریم اونجا ها معنون و بحث کردن و اونها منکر شدن که ما آیه یا روایتی که مفاد ازش در مقام بیان از اونا استفاده بشه که رضا به طور مطلق محرمه، اون وقت تا ببینیم ادله مقیده یا مخصصه چه ادله ایست، تا مادامی که ثابت نشده باشه تقیید و تخصیص اخذ به اطلاق یا به عموم بشه. اونا منکرن. مرحوم آقای خویی ایشون قائل به تفصیلن. ایشون میفرمان که آیه قرآن که بله و امهاتکم اللتی ارزعنکم یا اخواتکم من الرضاعه، اینها در مقام اطلاق نیست که بگه چه شرایطی برای رضا هست، رضا محرم. اینا وارد مورد فی الجمله میخواد اثبات کنه، مهمله. اون یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، هم اون هم در مقام این است که رضا، اون رضایی که ناشر حرمته، حالا شرایطش چیه کار به اون نداره. به وسیله رضایی که نشر حرمت میکنه چه طوائفی حرام میشه، اون میخواد بگه همه طوائفی که به وسیله نسب حرام میشن به وسیله رضا هم این حرمت برای اونا ثابته. پس آیه شریفه و این حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، هیچ کدوم یکی از اینا در مقام اطلاق یا عموم نیست که بگه هیچ قیدی، هیچ تخصیصی، چیزی در کار نیست. خلافاً لسابقین که بسیاری از سابقین اینا رو در مقام بیان گرفتن، مثل علامه و خیلی های دیگه قدما و سابقین، اینا رو حکم به اطلاق کردن یا به عموم کردن و تمسک میکنن در ادله. اینا میگن اینا دا چیز نیست، در مقام بیان نیست. ولی بعضی از روایات، دو تا روایت را آقای خویی ایشون فرمودن این در مقام بیانه، چون سوال کرده، تفسیر مطلب را سوال کرده، حضرت در جواب یه بیانی ذکر کرده که در اونجا ما باید به اطلاق مفسر اخذ کنیم، چون اگر قیودی باشه باید قیود را درج بشه در مفسر، چون قید نشده استفاده میشه که مطلق رضا غیر از اون قیودی که در خودمون مفسر درج شده از نظر عدد که آیا 15 مرتبه باشه، 10 مرتبه باشه، کمتر، بیشتر، از این ناحیه اطلاق داره که مقتضای اون دوتا روایت که میخونیم این است که از نظر عدد چیزی معتبر نیست، میخواد یک رضعه باشه یا نباشه، حتی رضعه کامل هم نباشه نشر حرمت بکنه، که بعضی از سنی ها این مطلب و کثیری از سنی ها قائلن. حتی عرض کردم که بخاری بالاتر از این مطالب بقیه سنی ها و بقیه مسلمین قائله، و او میگه اگر از حیوان هم چند نفر دو نفر شیر بخورن، از یک الاغ، از یک گاو، بره یا چیز دیگه شیر بخورن، برادر و خواهر رضایی میشن اینا با هم. مطلق رضعم کافیه، هیچی هم شرط نیست. از پستان اینا هم شرط نیست، همین اشخاص که میدوشن شیر گاو را میخورن یا شیر گوسفند از اینا میخورن، اینا همه برادر خواهر میشن. خیلی از بخاری اینجوری نقل میکنن، اون که به این اطلاق اینجوری هم قائله. به هر حال آقای خویی دو تا روایت را اونا میفرماید در مقام اطلاق هست، هر مقداری دلیلی بر تقیید شد ما عقص میکنیم و نشد به اطلاق یا عموم و عقص میکنیم. و بعد میفرماید بر این که حالا عرض میکنم، من پیشم چیز نبود، بعضی از رفقا گفتن تقریرات درس ایشون نوشتن یا آقای به من داد، تقریرات رضا داره ایشون. اون سالی که ما نجف بودیم ماه رمضان ایشون رضا را شروع کرد، من چند روزی هم شرکت کردم. سال بعد ماه رمضان تتمیم کرده بود ایشون و چاپ شده، من دیشب گرفتم برای ایشون. خلاصه به دو تا روایت تمسک میکنن، میفرمان این دو تا روایت در مقام اطلاقه. حالا من اون دو تا روایت میخونم. نتیجه در مقام اطلاق بودن اینجوری نتیجه میگیرن که بعد از این که مقتضای اطلاق این است که هیچ عددی معتبر نباشه، ولی به وسیله اجماع و ادله دیگر برای ما ثابت شد که کمتر از ده رضعه، اگر از نظر عدد کمتر از ده رضعه باشه، یه شبانه روز نباشه و کمتر از رضعه باشه، اون اجماعی است که کفایت نمیکنه، تقریبا اجماعی است که کفایت نمیکنه. ولی آیا ده تا کفایت میکنه برای نشر حرمت یا نه، باید 15 تا بشه یا همین 10 تاش هم کفایت میکنه؟ ایشون میفرماید چون اطلاق داره روایات، ما حکم میکنیم کفایت میکنه. کمتر را به وسیله اجماع خارج کردیم، اگه اجماع نبود او را هم میگفتیم نشر حرمت میکنه. حالا او رو میگیم اجماعی است و قائل نیستیم، از 10 تا و تا برسه به بالا همی از اینا نشر حرمت میکنه، این را ایشون قائلن. بله، یکی از این روایات اینه که روایت برید اجلی باب چهارم از رضا، اولین روایت این باب چهاره. روایت برید اجلی از حضرت باقر سلام الله علیه میپرسه، قال فقلت له ارأیت قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب فسر لی ذلك. فقال کل امرأت ارزعت من لبن فهلها ولد امرأت اخرى من جاریت او غلام فذالک الرضاء الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله. و کل امرأت ارزعت من لبن فهلین کان لها واحدن بعد واحد من جاریت او غلام فإن ذلك رضاء ليس بالرضاء الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. این یه روایت. ایشون روایت عبدالله بن سنان هم نقل کردن، صحیحه روایت عبدالله بن سنان که موثقه است. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترز غلاما لها من مملوكة حتى تفتمه، هل يحل لها بيعه؟ قال لا، حرام عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرزاء ما يحرم من النسب؟ زنی مالک یه بچه صغیره بوده، بعد این مملوکه خودش را شیر میده، مملوک خودش را شیر میده تا اون به حدی که از شیر دیگه گرفته میشه. آیا این زنی که مالک این بوده و بعدم شیر داده، اون بچه رضایی این شده، میتونه این را بفروشه؟ حضرت میفرمایند نه، حرام است بر او بیعش. خداوند آیا نفرموده بر این که یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب؟ ولو مورد عبارت از مقدار زیادی داده تا اون از بعدن شیر گرفته، ولی تعلیلی که برای مطلب شده یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب استفاده میشه که مقدار خصوصیتی نداره، عدد خصوصیتی نداره. رضا که محقق شد، حرمت هم دنبالش میاد، حرمت بی دنبالش میاد، نمیتونه بفروشه این را. این دوتا روایت و ایشون استدلال کردن و فرمودن که اینا در مقام اطلاق و مقام بیانی اطلاقه، ولی به نظر میرسه که این روایات مثل همون جوری که یحرم من النظام و یحرم من النسب به نفسه در مقام اطلاق نیست، که خودشون قبول دارن، میگن اون ناظر این است که چه زنهایی حرام میشه چیه اوناست، اما به وسیله چه مقدار از رضا حرام میشه یا نه به این ناظر نیست. این دوتا روایت هم از این ناحیه که چه مقدار از رضا محرمه این ناظر نیست. یا مثلا مرتضع باید در 2 سال بیشتر نباشه شیر بخوره، در رضا باید داخل 2 سال باشه و شیر بخوره، بگیم اینا معتبر نیست، اطلاق داره میخواد داخل رضا باشه یا داخل 2 سال باشه یا نه. اونجوری که از عایشه نقل میکنن، اون میگفته بر این که حتی اشخاص بزرگ اگر شیر بخورن از زنی، بچه اون زن میشن، بچه شوهر اون زن میشن اگر شیر اون باشه، و محرم میشن. عایشه اینجور میگفت. از این روایات به نظر میرسه که یه همچین اطلاقی از این ناحیه اینجور امور نداره که مقدار رضا چقدر باشه و آیا در مرتضع شرطی در مرتضع هست نیست به این ناظر نیست. آقای خویی میخوان از این ناحیه اطلاق قائل بشن. اون روایت برید اجلی متعرض یه جهت دیگریه. سؤال راجع به این است که آیه شریفه هست و والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، اونجا توضیح راجع به این آیه میدن حضرت، بعد میفرمایند که نسب به وسیله پدر تنظیم میشه، سهر به وسیله مادر تنظیم میشه. اون وقت به این تناسب او سوالی میکنه، میگه شما تفسیر کنید، توضیح بدید برای ما. حضرت اینجوری به وسیله پدر میشه او به وسیله مادر نمیشه چیه؟ حضرت فرموده بر این که اگر زنی 2 تا شوهر شیری که میخواد بده، شیر 2 تا شوهر را به شخصی بده، این شیر نشر حرمت نمیکنه، حتی نسبت به این زن و چه رضایی این زن نمیشه، برای خاطر اینکه نسب را به وسیله پدر تشکیل میشه و اینجا فعل، چون پدر دوتان، این جنبه نسب چون به وسیله پدر هست و رضا هم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، چنین شیری موجب نشر حرمت نیست، چون فهل متعدده. بله اگر فهل واحد باشه، دو تا زن داشته باشه، این دو تا زن یکیش مثلا 15 رضعه، این زن به یه پسری شیر داده، اون یکی زنم 15 رضعه یا 10 رضعه، حال هرچی گفتیم، شیر داده باشه به یه پسر دیگر، به دختر دیگر، این در پسر و خواهر به هم محرم میشن، چون صاحب شیر یکیه. اما صاحب شیر که عبارت از فهل باشه، اگر متعدد شد با تعدد، ولو مرضعه واحده، همین زن شیر داده 15 رضعه رو، ولی چون دو تا فهده به در نمیخوره. روایت این جنبه رو ناظره برای نفی این موضوعه و تفسیر این است که لبن الفهم مازا. ببخشید اون روایت عبدالله بن سنانی که من خوندم، این روایتی که خوندم نیست، یه روایت دیگه است، حالا من پیدا میکنم. الان هی تعجب کردم که این روایت دومیشش ربطی نداره، از کجا اینجا هست؟ چیز دارید اینجا؟ وسائل؟ اگه وسائل باشه بله. الان ببینید، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و شهرا. تفصیلی قائل بعد می فرمایند که فنسب یا اخا بنی اجل ما کان بسبب الرجال و الشهر ما کان بسبب النساء. قال فقلت له ارأیت قول رسول الله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضا ما یحرم من النسب فسر لی ذلك. فقال کل امرأة ارضعت من لبن فهلها ولد امرأة اخرى من جاریت او غلام فذلك الرضا الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وكل امراه ارضعت من لبن فهلين كان لها واحدا بعد واحد من جاريه او غلام فان ذلك رضا ليس بالرضا الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضا ما يحرم من النسب وانما هو من نسب ناحيه الشهر رضا ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضا من ناحیت لبن الفهوله فیحرم. همش عنایت این است که سؤال اونم عبارت از اینه که از طرف پدر معتبره، برای ما روشن بکنی چیه. ایشون همین میگه، میگه اگر مادر شیر را به وسیله دوتا فهل بده فایده نداره، چون الحاق میخواد بکنه رضا را به نسب و نسب هم به وسیله پدر تشکیل میشه. اینجا همشون پدرها دوتاست، فایدهی برای رضا نیست. اون روایت عبدالله بن سنان هم توی چیز هست، توی وسائل روایت چهارم باب ششم از باب رضایه. اونجا میگه مقصود از لبن فهل چیه، حضرت توضیح میده. اینا در مقام این که عدد رضا چه مقدار باید باشه یا مرتضع آیا باید توی دو سال باشه یا نه، به اینا کاری نداره، وارد مورد حکم دیگری است. مثل خود همون یحرم من الرضا ما یحرم من النسب که خود شما میگید، راجع به این که به مقدار و رضا اینا کاری نداره، میخواد بگه چیا حرام میشه، راجع به محرم نظر نداره، راجع به محرم نظر داره که چه چیزایی حرام میشه، ولذا از ناحیه محرم اطلاق نداره، اهمال داره. این روایت هم نظر برای تفسیر فهل، فهل چگونه میشه از طرف پدر نسب به وسیله پدر میشه و اینا چجور میشه، اینو توضیح خواسته ایشون بده و پیاده بکنه این مطلب رو در باب رضا. حضرت خواسته تو توضیح بده این را. پس به نظر می رسه که این روایات هم همین جوری که مرحوم شیخ حاج عبدالکریم اونا فرمودن، برای این که این روایات عموم اطلاقی نداره، از این ناحیه درسته. خب اگر باشه ذاتن بحث عرض میکنم ذاتاً اطلاق نداره، نمیشه تمسک کرد. اون باید هر دلیل رو بخوان تمسک بکنن، باید فی حد نفسه تمسک کنن، قطع نظر از دلیل دیگه. فی حد نفسه اونا قابل استناد نیست. خب حالا ما یه عرضی در خیلی از ابحاث ما این رو داشتیم که خیلی از آیات قرآن، شاید اکثریت قریب اتفاق آیات قرآن، در مقام تفاصیل مسائل نیست. فل جمله در قرآن ذکر میشه، بعد تفاصیلشو سنت تعیین میکنه و در مقام بیان جزئیات، مستثنیات، امثال اینا نیست. این مثل این که مثلا وعاظ اهل منبر وعظ میکنن، میگن ربا حرامه، اجتناب کنید از ربا، چنین معصیت داره، عقابش چنینه. اینا در مقام تفصیل و خصوصیات، این که ربای محرم چه قسم رباییست، آیا ربا استثناء داره نداره، اینا در مقام بیان این جزئیات اینا نیست. واعظ همینجور که اینا رو میگه در مقام بیان نیست، آیات قرآن هم نوعاً از ناحیه تفاصیل مسئله در مقام بیان نیست. این محبت به سنته. منتها ما عرض میکردیم این چیزایی که در مقام بیان نیست و اطلاق لفظی نداره، ولی اطلاق مقامی خیلی جاها هست. یعنی اگر کسی یه دستوری داد و در مقام بیان جزئیات نبود، ولی تا ظرف عمل هیچ استثنایی قیدی چیزی نزد، ولو در مقام القاء تلفظ و تکلم در مقام بیان مستثنیات و قیود نبود، که اگر بعدن قیود ذکر میکرد خلاف ظاهری نکرده بود، ولی اگر سکوت کرد و ذکر نکرد استفاده میشه، هیچ قیدی هیچ استثنایی در کار نیست. اطلاق مقامی ما عرض میکردیم. اگر گفتن مثلا انفاق کنید، حالا در مقامی که شرایط انفاق، خصوصیات انفاق چیه در نبود، زکات بدید در مقام خصوصیات نبود، ولی تا ظرف عمل و تکلیف تعیین بشه که حدود این زکات چیه، از اینا اگر قیدی شرطی استثنایی نشود، معلوم میشه یه مطلق خصوصیت درش نیست. طبیعت مورد امره، طبیعت اشخاص مأمورن به این کار، از اینا اطلاق مقامی. ما خیلی جاها این ادله‌ای که آیات و روایات که مقام اطلاق لفظی نداره اطلاق مقامی دارن، و در منتها روایاتی که میگه اگر خبرین با هم متعارض شدن شما رجوع کنید به خود کتاب، این موردی که خود کتاب در مقام اهماله، ولو در اثر سکوت بعدی این ما اطلاق مقامی رو قائل بشیم، ولی چون اطلاق لفظی نیست، ادله رجوع به کتاب موردی رو که اطلاق لفظی نداره اهمال داره نمیگیره. اونجا که خود کتاب میخواد مطلب رو روشن کنه که آیا قیدی داره نداره، حکم چیه، اما اونجا که کتاب چیزی رو از این ناحیه ساکته، یه چیز دیگه ای باید سکوت خداوند متعال اون یک دلیلی برای مطلب میشه، این روایاتی که کتاب رو مرجح قرار داده اون رو شامل نیست. و این یه عرضی بود که دیروز اینام اشاره میکردیم. یک مطلبی که من درست روشن نبود در بحثای دیروز ما، او این است که این اطلاق مقامی که ما قائلیم برای خیلی از این ادله، میگیم باید بالاخره قیود و تمام اینا باید بیان بشه، اطلاق مقامی در مواردی میتونیم ما تمسک بکنیم که فقدان نص باشه. یه دلیل گفتن بر این که اکرام کن عالم را، نصیم راجع به این که با چه جور انسان اکرام بکنه نشده، ولو اون وقت در مقام اهمال بوده، ولی تا ظرف عمل باید روشن کنه نحوه اکرام چه جوره، به چه شکله، چه مقدار باید اکرام کرد، چند روز باید اکرام کرد. مثلا اینا سکوت، از سکوتش استفاده میشه، طبیعت اکرام مثلا لازمه، اطلاق مقامی. در جایی که فقدان نسخ باشه، سکوت باشه، اطلاق مقامی درسته. ولی در مواردی که تعارض نسینه یا اجمال نسخ، اونجا اطلاق مقامی نمیشه تمسک کرد. اگر اطلاق لفظی در کار نباشه، اطلاق مقامی که معنای سکوته، اینو نمیشه تمسک کرد. ما نمیدونیم سکوت کرده یا نکرده، چون محتمل برای اونی را که برخلاف اون خود اون عامه، یعنی اگر عام بود این مخصصش بود، چون فرض اینه که وارد شده یکی از اینا، اکرم العلمای وارد شده، این در مقام اطلاق هم نبوده، در مقام که آیه مستثنا هست یا نه. خب میگیم این در ظرف عمل باید بگه. خب ما میبینیم که در ظرف عمل برای اشخاص بعضی از روایات آمده که اکرم زیدن، بعضی چیزا آمده که لا تکرم زیدن، تعارض پیدا کرده. یا یک اکرم زیدنی گفته، ما نمیدونیم زید عالم را میخواد بگه یا زید جاهر را میخواد بگه، ما نمیدونیم. خب ما الان شک میکنیم برای این. اینجا ما نمیتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، برای اینکه ما نمیدونیم آیا سکوت کرده اون بعد از اکرم العلماء، سکوت هم کرده یا نه. ممکنه سکوت نکرده باشه، همون اکرم لا تکرم زیدنی که گفته، اشخاص هم فهمیدن لا تکرم زیدن را، عمل کردن، استثناء را فهمیدن. ما الان دست ما دو تا مثلا متعارض رسیده، نمیدونیم آیا سکوت کرده یا بالاتر از سکوت اکرم زیدن گفته که یه نحوه تأیید عموم هم هست، یا نه سکوت نکرده و لا تکرم زیدن. اینجا اگر مجمل شد یا تعارض نسین شد، به اطلاق مقامی نمیتونیم تمسک کنیم. و روایات بحثی رو که ما میکنیم اینجا مسائل تعارض نس با تعارض ادله تعارض نسین، ما به اطلاق مقامی نمیتونیم رجوع کنیم. این چیو گذشته باشدم، اگر ما بفهمیم که سکوت کرده اون موقع، لوکانه لبان و سکوت کرده چیزی نگفته، ما میفهمیم که اطلاق داره اون اطلاق مقامی. خیلی چیزی از سکوت ما میفهمیم دیگه، لوکانه مسئله محل ابتلاست، تا حالا به ما خبری نرسیده، اینو ما میتونیم تمسک کنیم. اون فل جمله رو میخواد بگه، چیز دیگه ای رو میخواد بگه. نه اراده ثبوتی داشته از این الفاظ در مقامی نبوده. شخص میخواد بگه مریضه، میگه برو دکتر. در این مقام نیست چه دکتری مراده، در مقام اهماله، یعنی همینجور نشین منزل خوده این مقدار. ولو حالا ممکنه اراده در مقام ثبوت ازش بپرسن بگید دکترها فرق نداره، هر دکتر شد شد، و این ممکنه بگید دکتر تفصیل داره برو فلان دکتر. نه سکوت کشف نمی کنی که اون وقت در مقام بیان بوده، مقام بیان نبوده که. مثل همی شما آقا مریضم برو به دکتر. نه الان ما میدونیم، برای این که الان که شخص گفت مریضم گفت برو دکتر، در مقام بیان نیست. بعد پرسید آقا چه دکتر من برم، گفت فرق نداره، هیچ، خودتونم میدونه در مقام بیان نیست. نمیخواد به طرف افهام کنه که دکترها نیست و سوال شما یه سوال مثلا چرا سوال کردید. نه در مقام بیان باید پیداست در، میخواد بگید نشین اینجا جای خود چیز. اینا کشف نمیکنه که اون وقت در مقام بیان بوده سکوت. اون یه دلیل دیگر میشه که انسان از اون دلیل دیگر میفهمه که حکم ثبوتی فرق نمیکنه ما بین اینا. حالا روایاتی که بله روایات ضعیفه، بله اونا رو از بین میبره، چون لوکانه
عرض میکنم امثال اونا که توی امامیهش نقل نکردن، اون ممکنه بعضی جا لوکان ربان، عرض میکنم اگر ما تردید کردیم به مواردی که اطلاق لفظی نداره نمیتونیم تمسک کنیم. گاهی چیزای محل ابتلاست، میگیم نمیشه امامیه هیچ کدوم نقل نکردن از این، ما کشف میکنیم. اگر نه اونجور محل ابتلای نیست، فروع کم چیزه، اونا نه نمیشه تمسک کرد، به اطلاق مقامی رو نمیتونیم درست کنیم. خب ما دیروز روایت مسعدت ابن زیاد و بعد مسعدت ابن صدقه رو که ما عرض کردیم هر دو روایت یکیه، که الان هم میخوام عرض کنیم یکیه. من بعض چیزهای قبلا نوشته بودم در این حاشیه ها، دیروز عرض نکردم، یعنی غفلت بود، چون یه بحث این است که آیا مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد یکی هن یا دوتا. حق این است که یکی هن، اون یه بحث علاهده است، ولی اصلش قطع نظر از این مطلب اون روایتی که به عنوان مسعدت ابن صدقه نقل شده بود، عرض کردیم که در تهذیب که اصلا عنوان مسعدت ابن صدقه در کار نیست، نسخ آمدن زیاد کردن، نه در تهذیب نه در استرسال در هیچ کدومی که از اینا نیست، نسخ آمدن یه مسعدت ابن صدقه رو زیاد کردن و از خود کلام تهذیب استفاده میشه که راوی اون خبر هارون ابن مسلمه، واسطه نمیخوره که مسعده واسطه باشه، منتها از قلم شیخ افتاده، شیخ اونی که نوشته بدون مسعده بوده، از قلمش افتاده. مصححین در خودشون یه همچین اختیاری قائل شدن که کتاب تهذیب رو که چاپ میکنن، چون شیخ از کافی مطلب رو عقص کرده، مثلا به خیال خودشون ما علال محسنین هم این سبیل، ما میایم همین مطلب رو از کافی میایم درج میکنیم، وارد تهذیب میکنیم، وارد فرض کنیم استفسار میکنیم. نه، این یه سلیقه بسیار ناجوریه. خیلی از این مصححین این کارا رو کردن، داخل کردن از مصادر به کتابهای دیگه حساب نکردن، باید امانت حفظ کرد، اگر غلط چیزی صاحب قلم نوشته باشد باید اینا محفوظ بمونه، مقدار دقت افراد در نوشتجات معلوم بشه، این حدود اشخاص مشخص بشه، هرج و مرج زیاد میشه اگر این تصرفات بشه. در کافی بوده، اونی که در کافی است مسعده تنهاست، نه بن صدقه داره نه بن زیاد داره. این روایت در تهذیب نقل شده عن مسعدت ابن زیاد العبدی، یه جای دیگه در تهذیب از قلم شیخ افتاده، ولی کافی این همین روایت به این تعبیر بدون هیچ تغییر آمده از هارون ابن مسلم، عن مسعده عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده، بن صدقه نداره. ازا این مبتنی نیست به این که ما آیا ببینیم مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد هر دو یک نفرن، یکیش انتساب به جد، یکی انتساب به اب، یا دوتان، مبتنی نیست. و اونجا مگه متعددن بگیم اینجا یکیه. اینه. حالا یه بحثی که باید فردا بحث کنیم اون اینه که یکی از روایاتی که دلالت استدلال شده برای دهتایی ها که عدد دهتاست، روایت فضیل ابن یساره که بحث یکی در سندش مورد بحثه، یکی راجع به این که آیا قابل عقص هست یا نه، یکی عبارتی داره که مراد از اون عبارت چیه، اینو باید فردا بحث کنیم.